سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز در گروه تلگرامی خانه آگاهی. بنده صمدی هستم و امروز قراره در مورد عقلانیت با هم دیگه صحبت کنیم. صحبت مختصری، یک نگاه تکاملی خواهم داشت به اینکه چه دسته باورهای عقلانی هستن و کدوم باورها غیر عقلانی. اگر این سوال رو مطرح کنم که انسان عاقل چه کسی هستش، مشخصا سوال بسیار مبهمی است که البته پاسخهای خیلی متنوعی هم به اون داده شده. مثلا ممکنه در پاسخ بگیم کسی که باورهای معقول داره رو بهش میگیم انسان عاقل، یا بگیم کسی که رفتارهای معقول داره. این دوتا یکی نیستن، باورهای معقول و رفتارهای معقول یکی نیستن، اما بی ربط هم نیستن. کسی که باورهای معقولی داره بخت بیشتری داره تا معقول هم رفتار کنه. اما خب این باور معقولی که الان گفتم چی هستش؟ رفتار معقول کدومه؟ در فلسفه اگه برید، یه ادبیات بسیار بزرگی ذیل بحث عقلانیت شکل گرفته که به پاسخ به همین پرسش ها میپردازه و رابطه میان باور عقلانی و رفتار عقلانی، که البته ما در اینجا نمیخوایم به این بحث بپردازیم. پس نمیخوایم به بحث فلسفی پیرامون عقلانیت یا معقولیت بپردازیم. این بحث در روانشناسی هم مطرح هستش و باز به مباحث روانشناسی هم چندان اشاره نمی کنیم، هرچند که در انتهای صحبت هم به پیامدهای آنچه میگویم برای روان درمانی اشاره هایی میکنم، به ویژه در روش های مانند ربط یا رفتار درمانی عقلانی هیجانی اساس کارشون برای زدودن باورهای نامعقول هستش. الیس، در واقع آلبرت الیس، بیشترین تلاش خودش رو برای این میذاره که بخواد باورهای نامعقول رو از زندگی افراد حذف کنه و به این ترتیب افراد رو در مسیر بهزیستی قرار بده. کاری که میخوایم انجام بدیم این هستش که از منظر تکاملی اشاره کنیم به این که باورهای نامعقول چه ویژگی هایی دارن که احتمالاً با حذف اونها ما به یک نظام باور معقول تری برسیم. انتخاب طبیعی کاری که انجام میده این هستش که نااصلح ها رو حذف میکنه، نه اینکه اصلح رو انتخاب کنه. و بنابراین اگر بخواهیم الگوریتم انتخاب طبیعی رو در سطح نظام باوری خودمون به کار بیاندازیم، معقول ترین کار اون هستش که باورهای نامعقول رو سعی کنیم حذف کنیم تا به یک نظام باور معقول تر برسیم. و به این ترتیب شاید البته به نحو سلبی هم بشه گفتش که خب باور معقول اون باوریه که نامعقول نباشد. اما قبل از این که بخوام به نحو سلبی وارد کار بشم، اصلا شاید بد نباشه که به همون نحو ایجابی بخوام سعی کنم بگم که باورهای معقول کدامن، چون برای این کار پیشنهادهای بسیار زیادی در ادبیات معقولیت هستش. و چرا من میگم به صورت سلبی میخوام کار کنم؟ چون هر کدوم از این پیشنهادات ایرادهایی دارن. اما خب ببینیم پیشنهادها چه هستن. یکی از اولین پیشنهادها این هستش که بگیم باور معقول اون باوری است که مطابق با واقع باشد یا صادق باشد. این باور، اگر اینو بگیم، این تعریف بسیار مقبولی به نظر میرسه. اما چند مشکل پیش روی این تعریف هستش. اولین اشکال این هستش که بسیاری از گزاره ها رو نمیشه در مطابقت با واقعیت سنجید. مثلا این باور رو در نظر بگیریم که یک نفری باور داشته باشه که کودک آزاری کار نادرستی است یا کار بدی است. خب این کاندید مناسبی است برای یک باور معقول. اما بدی چیزی نیستش که ما به ازایی در جهان فیزیکی داشته باشه. خب شاید بگیم که با مراجعه به سطح فرهنگ باید ما به ازایی براش پیدا کرد. پیشنهاد خوبی، اما بدون مشکل نیست. اگه کسی با این سخن مخالف باشه، قانع کردن اون با ارجاع به جهان فرهنگ به سادگی قانع کردن اون فرد در مورد اینکه مثلا آب در 100 درجه می جوشد نیست. مهمتر این که مثال های زیادی وجود داره که واقعا بر سر درستی اونها اختلاف نظر در جوامع بالاست. ممکنه در مورد کودک آزاری این مثالی که زدم خب خیلی بگیم مثال خوبی نیست، اما من مثال های دیگری میزنم. فرض کنید که من باور داشته باشم که وجود نابرابری بالا در جوامع از علل اصلی کاهش میزان شادکامی میانگین افراد اون جامعه هستش. من باور داشته باشم، شما باور نداشته باشید. خب الان باور کدومه که از ما معقول هستش؟ چون ممکنه من به دسته ای از داده ها ارجاع بدم و شما به دسته دیگری از داده ها. مشخصا طرفداران دو اردوگاه اقتصادی چپ و راست باورهای خودشون رو نامعقولتر از جبهه مخالف نمیدونن. اینکه هیچی که نمیدونن، بلکه به وضوح باورهای خودشون رو معقولتر هم میدونن. اما حتی وقتی به سراغ گزاره های عینی تری مثل اینکه آب در 100 درجه میجوشد هم میرویم، باز هم اوضاع چندان ساده نیست. چرا؟ چون همه گزاره های علمی که به این سادگی نیستن. اجازه بدید یه مثالی از زیستشناسی تکاملی بزنم. آیا باور به انتخاب در سطح گروه یه باور معقولی هست یا نه؟ اختلاف نظرها در بعضی از حوزه ها و در مرزهای علوم گاه به درگیری های لفظی هم در کنفرانس ها میرسه و هر یک از طرفین دعوا هم تعجب میکنن که چرا طرف مقابلشون اینقدر باورهای نامعقولی داره. اما یه دسته دیگه از گزاره ها هم هستن که در بدوهم صدق و کذب اونها نه با مراجعه به جهان خارج، بلکه در انسجام با دسته دیگری از گزاره ها سنجیده میشه. مثلا مجموع زوایای مثلث چند درجه است؟ ما امروزه میگیم در هندسه اقلیدسی مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، در هندسه های نااقلیدسی کمتر یا بیشتر از 180 درجه است. حالا فرض کنید زمان رو به عقب ببریم. در قرن 19 هم وقتی افرادی مانند فرض کنید لوباچوفسکی و ریمان و اینا داشتن بر روی استقلال اصل پنجم هندسه اقلیدس از 4 اصل اول کار میکردن و بعد به این ترتیب بنیانگذار هندسه های نااقلیدسی بودن، کمتر کسی میگفتش که باور به هندسه های نااقلیدسی به اندازه باور به هندسه های اقلیدسی معقول هستش. پیشنهاد دیگه اینه که بگیم که با رفتار معقول اون رفتاری هستش که در مجموع به کنشگری کارآمدتری برای انسان بیانجامه. و حالا باور معقول اون باوری هستش که ما رو به سمت رفتارهای معقول سوق بده، یا به طور مستقیم تر بگیم باور معقول اون باوری است که اگه به صورت یک عادت رفتاری در بیاد، کنشگری های کارآمدتری رو برای کنشگران برمغان میاره. اما خب احتمالا خواهید گفتش که کنشگری کارآمد یعنی چه؟ اینجاست که باز نگرش تکاملی با رنگ بیشتری ظاهر میشه. وقتی تکامل رو در سطح زیستی، مثلا فرض کنید در سطح شامپانزه ها بررسی کنیم، یه پاسخ بسیار روشنی برای این پرسش داریم که کدوم رفتارها کارآمدن و کدوم ها ناکارآمدن. الگوهای رفتاری کارآمد اونهایی هستند در جهان زیستی که به بقا و تولید مثل کمک کنه و مشخصا هم تولید مثل اصل هست. بقا تا جایی مهمه که در خدمت تولید مثل باشه. مثلا به عنوان نمونه، فرار کردن به سمت نقاط بالا و انبوه درخت ها بعد از اینکه یک دسته ای از گله شیرها رو مشاهده کردیم، این یک الگوی رفتاری معقول هستش. چرا؟ چون به بقا می انجامه برای شامپانزه و متعاقب اون هم بخت بیشتری رو برای تولید مثل براش فراهم میکنه. بسیاری از اون چیزی که در جهان انسان ها هم میبینیم تابع همین قاعده ساده هستش، اما نه ضرورتاً. یعنی همه الگوهای رفتاری ما انسانها از این سنخ نیستند. بعضی از الگوهای رفتاری ما که ناشی از الگوهای شناختی هستند که یه محصول دیگر این الگوهای شناختی اون باورهای مشترک میان انسان هاست که در گذشته های تکاملی و برای محیط های بسیار متفاوت با محیط مدرن زندگی شهری امروزی ما طراحی شده و ممکنه چنین الگوهای شناختی و باورها و رفتارهای متعاقب اونها توی اون محیط ها کارآمد باشه اما امروزه دیگه کارآمد نباشه. نمونه معروفی که بتونم براتون بگم سوداری تایید هستش. ما معمولا نمونه های مؤید فرضیه ها رو در نظر میگیریم اما نمونه های مکذب رو در نظر نمیگیریم. این برای شکل دادن به انتظام های نچندان دقیق در جهانی که نیاکان ما زندگی میکردن کارآمد بوده. امروزه هم البته میتونه در موارد زیادی کارآمد باشه و به کنش های کارآمدی بیانجامه. اما مثلا در حیطه پژوهش علمی یکی از بزرگترین موانع همین سوداری تایید هست. چرا؟ چون ما بیش از آن که به دنبال ابطال فرضیه خودمون باشیم به دنبال تایید اون هستیم و یه باور نامعقولی به درستی اون پیدا میکنیم. همین سوداری تایید میتونیم بگیم که منشأ بسیاری از جزمندیشی ها و خرافه ها هم هستش. یعنی فقط مسئله این نیست که برای علم مشکل ایجاد میکنه، در زندگی روزمره ما هم مشکلات بسیار زیادی رو ایجاد میکنه. شما به راحتی میتونید نشون بدید که بسیاری از باورهای دوگم ریشش برمیگرده به سوداری تایید، یعنی طرف فقط موارد مؤید نظر خودش رو که برای اون دوگمی که بهش باور داره رو میبینه و بقیه رو موارد مکذب رو نمیبینه. اگه بخوام یه مثال دیگه ای بزنم، یه نمونه دیگری از این سوگیری ها سوگیری هست یا سوداری هست موسوم به خوشبینی که در جهان شکارچی گردآورها خیلی هم کارآمد بوده. چرا؟ چرا؟ چون تو اون جهان شکارچی وقتی که فکر میکرده بخت موفقیت خودش رو بیش از حد واقعی در نظر میگرفته چیز بدی نبوده براش. چرا؟ چون واقعا بخت شکار کردنش رو بالا میبرده و بهش انگیزه میداده که با تلاش بیشتری کار کنه. اما همین باور رو شما در نظر بگیرید که بیاریم یک فردی رو در نظر بگیرید که میره بلیت بخت آزمایی میخره به احتمال اینکه برنده بشه. در این صورت خب به وضوح یک باور نامعقول هست. یا فردی رو در نظر بگیرید که ماسک ضد ویروس نمیزنه و به جمع کرونایی ها تو بیمارستان میره با این باور نادرست که فکر میکنه روین تن هست و بخت مریض شدنش بسیار کمتر هستش. این هم باز یک نوع باور نامعقوله. پس هر الگوی رفتاری که در گذشته های دور در مجموع کارآمد بوده لزوماً امروزه دیگه کارآمد نیست و بنابراین باورهایی که به اون الگوهای رفتاری می انجامن اونها باورهای نامعقولی هستن. مهمتر این که انسانها به سطحی فراتر از صرف انتقال ژنها رفتن و وارد جهان فرهنگ شدن و در این سطح تکامل فرهنگی هست که کار میکنه. در جهان سایر موجودات بقا تا جای مهمه که در خدمت تولید مثل و انتقال ژن‌ها به نسل بعدی باشه، اما در بسیاری از آدمیان باز بیشتر در شهرهای بزرگ این گونه نیست. انسان‌ها حتی برای بقای بیشتر و برخورداری از کیفیت زیست بالاتر مشاهده میشه که بچه دار نمیشن. معمولا در پاسخ میشنویم که خب چند تا کودک با کیفیت به وجود میارن و این خودش یه استراتژی تکاملیه به جایی که تعداد زیادتری کودکان بدون کیفیت به وجود بیارن. اما کسی که این پاسخ رو میده توجه نمیکنه که برخی از این افراد اصلا بچه دار نمیشن، نه اینکه بچه کمتری به وجود بیارن، در حالی که به لحاظ زیستی امکان اون رو دارن. یعنی با انتخاب خودشون هست که بچه دار نمیشن یا فقط یکی دو فرزند به وجود میارن، نه فقط به دلایل مالی اقتصادی. خب شما شخصی رو در نظر بگیرید که ممکنه پول لازم برای ایجاد و پرورش 10 فرزند با آموزش مناسب رو داشته باشه اما بچه دار نمیشه. اینها رو به عنوان نمونه هایی دارم خدمتتون عرض میکنم که نشون میده در ساحت انسانی ما وارد جهانی شدیم که سطح رفتارهای ما منحصرا زیستی نیست، فراتر از سطح زیستی رفته. تبیین تکاملی این سطوح در یک شاخه از تکامل انجام میشه که به اسم تکامل فرهنگی موسومه و اونجا خودش نظریه های بسیار متنوعی رو درش داریم. در این سطوح ما یه معیارهای جایگزینی داریم برای کارآمدی رفتار. این معیارها متعدد هستند. مثلا بسته به اینکه فرد چه اهدافی رو برای زندگی خودش انتخاب کنه، مسیر شکوفایی رو برای خودش چگونه ترسیم کنه، معیارهای کارآمدی میتونه از یه فرد به فرد دیگه تغییر کنه. اما کماکان یه چیز البته مشترک هستش، اونم اینه که رفتارهای کارآمد اونهایی هستند که فرد رو در این مسیر هدایت میکنن. درسته که افراد میتونن اهداف متفاوتی رو انتخاب کنن، اما در رسیدن به اون اهداف یک نظام باوری که منطقی باشه یا مبتنی بر شواهد باشه، شواهد تجربی باشه، کارآمدتره و بنابراین عقلانی تره. عنایت بفرمایید که این بار گفتم نظام باور و نه یه باور تکی. نظام باور عقلانی تر اون نظامی است که بخش مهمی از اون از شواهد یا داده های تجربی شکل گرفته باشه و فرد نقادانه در صدد حذف تعارض ها باشه. برخورداری از تفکر نقاد مقوم داشتن یک نظام باور عقلانی است. فرد برخوردار از یک نظام باور عقلانی در مسیر بهزیستی است و یک چنین نظام باوری هم کاملا پویا هستش، نمیتونه ثابت باشه. چرا؟ زیرا جهان در حال تغییره، هر روز داده های جدیدی به نظام باوری و اون فرد وارد میشه و فرد باید تناقض ها رو کنار بذاره. از منظر معرفت شناسی تکاملی بهتر اینه که به جای اینکه بریم بر باورهای معقول متمرکز شیم، بریم و بر حذف باورهای نامعقول تمرکز کنیم. انتخاب طبیعی همونطور که گفتم اصلح رو انتخاب نمی کنه، بلکه نااصلح رو حذف می کنه. همین حرف رو اگه بیاریم در سطح باوری بخوایم پیادش کنیم، در سطح باوری هر باور معقولی ممکنه در سایه شواهد جدید دیگه معقول نباشه و ما اونو باید کنار بذاریم. حالا اگه کسی بپرسه که خب یه چند تا از این باورهای نامعقولی که به طور رایج اینا مانعی بر بهزیستی انسان‌ها هستن رو نام ببرید و من بخوام چند تا رو نام ببرم، همونطوری که یکی رو نام بردم در صدرشون من دوست دارم به این سوداری تایید اشاره کنم، چون منشأ بسیاری از خرافه ها هستش. اما خب اگه بخوام موارد دیگری رو نام ببرم، میرم سراغ آلبرت الیس که یک روان درمانگر معروف هستش و اساس روان درمانی خودش رو زدودن باورهای نامعقول گذاشت و عمری با مراجعان خودش وقتی صحبت میکرد، بحث میکرد، تلاش میکرد که ببینه آیا میتونه یک دسته از باورهای نامعقولی که میان اینها مشترکند رو رصد کنه و بعد به افراد کمک کنه که این الگوهای رفتاری نامعقول رو در نظام باوری خودشون کنار بذارن و به این ترتیب راه رو بر بهزیستی فراهم کنن. و دسته ای از اینها رو نام برده که خب نمیتونیم الان وارد بحثش بشیم، تعدادشون زیاده، اما میخوام به یکی دو مورد حتما اشاره کنم. دو تاش رو نام میبرم، یکیش خود کوچک بینی و دیگری خود بزرگ بینی. والدینی رو در نظر بگیرید که خودشون رو وقف خانواده میکنن، اما به این قیمت که خودشون با نارضایتی عمیقی مواجه هستند. یا فردی از گروه رو در نظر بگیرید که بیشتر وظایف گروه رو به دوش میکشه، از این منظر به نظر میاد کارش مثبته، اما از زندگی خودش راضی نیست و به نظر میاد که در افراد گروه در حقش اجحاف میکنن. در نظام الیس اینها مثال هایی هستش از خود کوچک بینی. چرا؟ چون میگه فرد به نظرش میاد که خواسته های دیگران ارجح بر خواسته های من هستند. این اگه به حد افراطی وارد این فرایند بشیم اسمشو میذاره خود کوچک بینی. در مقابلش خود بزرگ بینی رو در نظر بگیریم. مثلا یک کسانی رو در نظر بگیر که گمان میکنن که نباید با هیچ مشکلی مواجه بشن و از هر مشکل کوچکی فاجعه درست میکنن، انگار خیلی بلای بزرگی سرشون آمده، و این دسته هم باز از زندگی خودشون ناراضی هستن. از منظر الیس اینها دچار خود بزرگ بینی هستن، هرچند اصلا ممکنه فرد در ظاهر امر خودش آگاه نباشه که خود بزرگ بین هستش، اما الیس سعی میکنه در نشست هایی که با افراد داره نشون بده که چگونه در لایه های زیرین باوریش این باور که خواسته های من بر خواسته های دیگران ارجحیت داره نهادینه شده و به این ترتیب هستش که تا کوچکترین مشکلی براش به وجود میاد گویا من یک آدم بسیار برجسته و مهمی هستم و نباید هیچ بلایی سر من بیاد. انقدر قشنگ اینا رو تحلیل میکنه و نشون میده که به چه شکل این رفتارهای این دسته از باورهای خود کوچک بینی یا خود بزرگ بینی در پس بسیاری از رفتارهای ما نهفته هستش. کاری که الیس انجام میداد این بودش که به مراجعان خودش کمک میکرد که متوجه بشن که بخشی از نظام باوری اونها آلوده به خود کوچک بینی یا خود بزرگ بینی است و این باورها هستش که مانع شکوفایی اونها هستش. حالا الیس پیشنهاد میکرد که ما باید برسیم به یه حد وسط، یه حد وسطی که روان درمانگران ربط اسمشو میذارن خود بهره‌مندی روشنگرانه. چی هستش؟ لازم نیست تعریفش کنیم، کافیست از منظر تکاملی دو باور نامعقول دو سوی طیف، یعنی خود کوچک بینی و خود بزرگ بینی رو حذف کنیم، که البته یک فرایند زمانبر هست، یعنی روان درمانگر باید کارهای زیادی انجام بده تا بتونه فرد به این حد برسه، اما اگه این دو کار رو انجام بدیم، یعنی اون دو سوی طیف حذف بشن، آنچه که ابقا میشه همون خود بهره‌مندی روشنگرانه هستش. به عبارتی با حذف باورهای نامعقول ما به یک نظام باوری معقولتری میرسیم. چگونه؟ تکامل با حذف خطا پیش میره. خب حالا ما چگونه بیاموزیم که حذف خطا کنیم؟ راهکارهای عمومی متنوعی رو میشه پیشنهاد کرد، یعنی غیر از اینکه بخوایم بریم روان درمانگری ربط بخوانیم و ببینیم که آنجا چه توصیه های انجام میشه، خب یه راهکارهای عمومی هم وجود داره، از جمله تقویت مهارت های نرم. در صدر این مهارت های نرم هم اگه از من بپرسن کدومش از همه اهمیت بیشتری داره، خواهم گفت تفکر نقاد. یعنی با تقویت تفکر نقاد هستش که ما میتونیم در مسیر بهزیستی قرار بگیریم. کافیست به کتاب های تفکر نقاد مراجعه کنید یا به در کلاس های تفکر نقاد شرکت کنید. میبینید که دقیقا همین الگوریتم انتخاب طبیعی که داره حذف خطا میکنه رو فعال میکنن. چگونه؟ معروفترین خطاهای شناختی و استدلالی رو به فرد معرفی میکنن و بعد به فرد یاد میدن که این خطاها رو مرتکب نشه و به این ترتیب یک نظام فکری معقولتری داشته باشه. این یکی از راهکاراست. یه راهکار دیگه با تقویت آنچه که بهش میگن انعطاف پذیری شناختی. انعطاف پذیری شناختی، چه افرادی انعطاف پذیری شناختی بالایی دارن؟ کسانی که به راحتی بتونن از یک چارچوب فکری به چارچوب فکری دیگری منتقل بکنن ساختار ذهنشون. برای این کار فرد باید تا میتونه وارد حیطه‌های متنوعی بشه. یعنی ما نیازمند انسان‌هایی هستیم که وارد جهانی بشن که به جایی که فقط صرفاً تخصصگرا باشند اینطوری نباشه، بلکه از حیطه‌های مختلف یک اموری رو، یک شاخه‌هایی رو بلد باشن. مثلا اندکی فلسفه بدانند، اندکی جامعه شناسی، روانشناسی، ولو طرف رشتهش پزشک است، باید از این حیطه‌های دیگه مطالبی رو بدونه. به این ترتیب وقتی کسی انعطاف شناختی بالاتری داره، خیلی راحت‌تر میتونه خطاهای شناختی رو هم در نظام باوری خودش رصد کنه، فیک نیوز رو خیلی راحت میتونه رصد کنه و به این ترتیب برای زدودن اونها اقدام کنه. اصلا اجازه نده که اون افکار وارد نظام باوریش بشن. یعنی افرادی که تفکر نقاد داشته باشن و انعطاف پذیری شناختی بالایی داشته باشن، شما به طور خلاصه میتونید بگید که این افراد در مسیر بهزیستی هستن. چگونه؟ به این ترتیب که میتونید بگید یک نظام باور معقولی دارن. خیلی ممنون از وقتی که در اختیارم قرار دادید.